میتونیم توی آبخانهامون ذخیره بکنیم. ولی با توجه به شرایطی که توی این سالهای اخیر باهاش دست و پنجه نرم کردیم و خشکسالی بوده، فشاری که به منابع آب زیرزمینیمون آوردیم و برداشتای بیش از حدی که از منابع آب زیرزمینی و آبخانها اتفاق افتاده، ما با یک وضعیت شکننده و آسیب پذیر تو بحث آب زیرزمینی روبرو هستیم که این میطلبه که به طور جدی بحث مراقبت از آبهای زیرزمینی و حفاظت و صیانت از این منابع رو داشته باشیم و بار کمتری رو دوش این ذخیره ارزشمند تاریخیمون داشته باشیم.
درست. حالا چه باید کرد خانم دکتر؟
واقعیت اینه که در ارتباط با بحث مدیریت مصرف و از طرفی به نوعی حفظ پایداری منابع آبمون و برگشتن و احیای اون شرایط آبی که به ویژه رو بحث آبخانها مطرح هستش، ما همونجوری که عرض کردم چاره ای جز بحث مشارکت نداریم. مشارکتی که هم مردم باید نقش داشته باشن، هم دولت نقش داشته باشه و این گذر از گذر توسعه پایدار به عبارت پیشرفت پایدار میگذره و مقولایی که تو این بحث به عبارت توسعه پایدار مطرح هستش که 3 رکن اساسی داره، بحث حفاظت محیط زیست، همبستگی اجتماعی و کارایی اقتصادی، و اینا در تعامل با همدیگه لازم هستش که توجه بشه و به نوعی اون شاخصه هایی که براش تعریف شده رو مد نظر داشته باشیم که بتونیم از بحران پیش رو و بحرانی که باش مواجه هستیم رو مدیریت بکنیم. وگرنه ما با این وضعیتی، با این دست فرمونی که داریم میریم، با توجه به این تخلیه آب های زیرزمینیمون، نشست زمینمون، بحث خوش شدن چاه های آب که عمدتاً منجر به این شده که مکرر با کفشکنی مواجه بشیم، کاهش اون دبی و آورد رودخونه هامون، از اون طرف آلودگی و تخریب اکوسیستم هایی که داره اتفاق میفته و چالش های دیگه که داره اتفاق میفته، ما ناچاریم و ضرورت هستش که سیاست های در واقع توسعه‌ایمون رو و همینطور سیاست های مصرفیمون رو سازگار بکنیم با اون وضعیت منابع آبیمون و تا حد ممکن تا جایی که میشه بتونیم بحث سیو منابع آبمون رو داشته باشیم.
بسیار عالی. یه فرصت کوتاهی از شما شنوندگان ارزشمند رادیو تهران بگیرم، فقط عرض بکنم که نقطه جوش رو دارید میشنوید از رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94. وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم. نقطه جوش رو میشنوید از رادیو تهران. مهمان من سرکار خانم دکتر زهره قائمی، معاون مطالعات و تخصیص حوزه آبریز فلات مرکزی و مرزی شرق کشور، شرکت مدیریت منابع آب ایران، از شرکت های تابعه وزارت نیرو هستند. خانم قائمی، به توسعه پایداری اشاره کوتاهی کردیم، ولی واقعا چطور میشه که ما مقوله توسعه پایدار رو با مدیریت مصرف آب بتونیم که پیوند بدیم؟
واقعیت این هستش آقای هاشمی که ما با توجه به وضعیتی که باهاش روبرو هستیم که مهمترین نهاد و پارامتری و معیاری که میتونه به ما تو مسیر حیاتمون کمک بکنه که بحث آب هستش، ناچاریم که بریم روی راه حل‌های مبتنی بر طبیعت، به عبارتی نچرال بیس سولوشن هاست که به ما کمک میکنه، که واقعیت یکی از مکانیزم ها و یکی از چیزایی هستش که ما خیلی ازش غافل موندیم. ناچاریم که آسیبای محیط زیستیمون رو با استفاده از این مکانیزم ها و این راه حل ها کاهش بدیم، چون ما مواجهیم با تغییرات اقلیم، مواجهیم با آسیب های متعددی که به محیط زیستمون وارد کردیم و اینا هم وقتی همگام میشن با همدیگه میتونن یک محرک خیلی کلیدی برای بروز بحران بشن. و چیزی که شما میفرمایید که اشاره داشتیم به بحث توسعه یا به عبارت پیشرفت پایدار، که حالا عنوان پیشرفت رو من روش تاکید میکنم چون اخیراً تصمیمی که در سازمان محیط زیست اتخاذ شده این هستش که واژگان توسعه پایدار با عنوان پیشرفت پایدار استفاده بشه و کمیته رو هم کمیته رو که از سابق وجود داشته مجدداً اخیراً فعالش کردن، روی کرد و نیتش همین هستش که ما بتونیم با هماهنگی‌های بین بخشی و با توجه به اون سه رکنی که قبلا خدمتتون عرض کردم بتونیم مسائل مربوط به ایجاد پایداری در منابع طبیعیمون و از جمله آب رو ایجادش بکنیم. یه چیزی که در واقع باش در ارتباط با اون میتونیم مطرح بکنیم هستش که سازمان ملل یه گزارشی رو داده، گزارش توسعه جهانی آب، که تو این در واقع گزارش بحث همین راهکارها و راه حل‌های مبتنی بر طبیعت رو اشاره میکنه و تأکید میکنه که ما میتونیم با استفاده از این راه حل‌ها یه سری اصولی رو هم در موردش بهش اشاره میکنه که من خیلی گذرا بخوام به این اصول اشاره بکنم که از کدوم مسیر از کجا میگذره. یکیش بحث رهاز کردن و پذیرفتن اون اصول حفاظت از طبیعت، اونجایی که ما با طبیعت سرشاخ میشیم و به طور مثال در ارتباط با بحث آب زیرزمینی برداشت بیرویه میکنیم و اکوسیستم آب زیرزمینیمون رو میبریم به مرز شکنندگی. نکته دیگه که اشاره میکنه میگه این راه حل ها قابلیت اجرا داشته باشن و چیزی رو مطرح نکنیم که عملا تو مرحله اجرا به هیچ سرانجامی نرسه و با موانع متعددی مواجه بشه و تو این مسیر حتما لازمه که مباحث اجتماعی و چالش های اجتماعی که ممکنه وجود داشته باشه، همون معیشتی که شما اشاره فرمودید و مسئله مردم، باید بهش توجه بشه. مسئله دیگه‌ای که یکی از اصول دیگه‌ای که در ارتباط با همین راه حل‌های مبتنی بر طبیعت اشاره میشه، بحث توجه به اون سنت‌ها و دانش محلیه. به عنوان مثال همون بحث قنات که ما سالیان سال در ایران مرکزی با استفاده از این تکنولوژی که پیشینیانمون به یادگار برامون گذاشتن تونستیم حیات رو داشته باشیم و معیشت مردم با اون تأمین می‌شده. مسئله بسیار مهم بعدی بحث عدالت و انصاف هستش در استفاده از این منابع و ترویج یک مشارکت گسترده و مهمتر از اون بحث شفافیت هستش که خیلی شفاف باشه. نکته بعدی که در این ارتباط اشاره میکنه این که ما توانایی حفظ و بقای اکوسیستم رو ازش نگیریم. همون مسئله که باز عرض میکنم من مقوله آب زیرزمینی چون یک مسئله جدی هستش، بحث فرونشستی که باش مواجه هستیم اینجا تو این اصل خیلی مشخص بهش اشاره شده. بحث دیگه‌ای که در موردش میشه بهش اشاره داشته باشیم بحث اون توجه به ظرفیت های سیستم های طبیعی که داریم. حالا تو مسئله یه چیز، به هر حال ما رودخونه هایی رو داریم توی نقاط مختلف کشور که برداشت زیادی ازش داشتیم و این رودخونه ها دیگه به انتهای مسیر خودشون نمیرسن. عمده طالاب هامون خشک شده و هر جا که اینکه بحث مشارکت مردم بود خیلی جا موتور تنبایی که گذاشتن یا برداشتایی که با طریق پمپاژ میبرن تو ارتفاعات و آب رو استفاده میکنن و این باعث میشه که حیات اون رودخونه به خطر بیفته که به تبع اون حیات انسانی خودمون هم به خطر میفته. و نکته آخری که میخوام در این ارتباط اشاره بکنم، این راه حل هایی که اشاره کردم مبتنی بر طبیعت هستن، باید به عنوان یه بخش کاملا پیوسته و در همبستگی با سیاست ها اقداماتمون باشه که در بدنه دولت و در واقع مشارکت مردم استفاده میکنیم.
بسیار خوب. خانم قایمی، من یه سوال ازتون میپرسم، دوست داشتی جواب بدید، دوست نداشتی اینم هیچ، ولی دوست داشته باشی جواب بدید. میگم ما که انقدر بحران آب داریم، چرا آب شربمون با آب فاضلابمون یکیه؟ میدونید؟
ببینید، توی کشورهای نکته درستی اشاره میفرمایید. اتفاقا یکی از بحثایی که در ارتباط با مدیریت مصرف مطرحه، همین بحث جداسازی شبکه شرب از مصارف غیر شرب داخل خانه است. کشورهای پیشرفته، واقعا بسیاری از اون کشورها اینو از هم تفکیک کردن.
بله. من به خاطر همین پرسیدم.
واقعیت اینه که استفاده از آب شوربی که به آبی که به اندازه و در حد کیفیت شرب تصفیه شده برای مصارف سرویس بهداشتی، شستشوی ظروف و سایر شستشوهایی که تو خونه انجام میشه، اصولا منتها زیر ساختی که ما از قدیم توی کشور داشتیم، این به طور پیوسته و یک پارچه اتفاق افتاده و به هر حال این جزء مواردی
که حتی یه بخشش هم که مشکل فرهنگی ماست. یعنی شما فکر کنم مثلا با آب غیر شرب بخواید بشقاب غذا رو بشوری، همین خانم گلک تهیه کنندمون عمرن دیگه ظرف نمیشونه، همه رو میشکونه میره یکی دیگه میخره. غیر از اینه میشورین؟ به نظر اینطوری نمیرسه ها. میگن که اونم تصفیه میشه. آره نه، اون که مشخصا که آب فاضلابه که تو لوله نیست خانم، اینه که من در جریان هستم. آره بحثم نمی کنم، بعد فرمودم ما بحث نکنین. نه درستش هم همینه، ولی قصه اینه که یه ذره یه جوری نیست خانم قائمی مثلا. یعنی یه ذره هم به نظرم کار فرهنگ سازیه.
بله قطع و یقین، ما حالا هم به واسطه مذهبمون که بحث پاک و نجسی توش مطرح هستش، هم به لحاظ حالا همون مقوله فرهنگی که شما خودتون اشاره فرمودید عادت کردیم، یعنی برامون خیلی قابل پذیرش نیست که آبی که مثلا میریم به حال توی سرویس ازش استفاده میکنیم، دستمون رو میشوریم، اینها این چیزی باشه که اون کیفیت لازم رو نداشته باشه. ولی خواه ناخواه گریز ناپذیره در یک
و تصفیه این آب گرونه.
آب شرب واقعیت حالا یکی از بحثایی که هستش در ارتباط با مدیریت مصرف که ابتدای فرمایش شما این بود که چرا ما اتکامون و تأکیدمون رو بحث صرفه‌جویی در بخش مصرف شرب هستش، یکی از بحثایی اینه که هزینه هایی که برای تصفیه آب و رسوندن به کیفیت شرب که بیا توی شبکه شرب است مردم استفاده بکنن، خب آب پر هزینه ای هستش و نسبتاً گرون تمام میشه برای دولت. برای همین از باب آب خامی که کیفیت لازم رو داشته باشه تا تصفیه بشه و به دست مردم برسه، تأکید بر این هستش که مردم در این بخش همکاری جدی داشته باشن و با راهکارهای مختلفی که هستش، حالا هم به شما اشاره فرمودید، بحث مسواک کردن، دوش گرفتن، نمیدونم خیلی وقتا
مسواک رو واقعا بذارید با هم آب آشامیدنی باشه.
نه نه نه،
ما قول میدیم یه شیر برای مسواک جداگانه بذاریم دیگه، اون دیگه چیز نماشه.
نه اینا جز مصارف شرب تلقی میشه، یعنی متعرضم اینه که در مصرف حداقل در شرایط فعلی که این کلن مجموعه آب داخل خانه، آب تصفیه شده با کیفیت هستش، ما تا جایی که ممکن هستش و از هر روشی که ممکن هستش، چون واقعیت اینه که حیات و مماتمون به این بحث آب وابسته است و اگر به نقطه‌ای برسیم که منابع آبمون کفاف و جوابگو نباشه دچار مشکل
بچه خانشون. چقدر وقت داریم؟ آره خب پس بریم و برگردیم. وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم. نقطه جوش رو میشنوید از رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94. به محضر شریفتون عرض شود که سرکار خانم زهره قاسمی قائمی عذرخواهی میکنم، معاون مطالعات و تخصیص حوزه آبریز فلات مرکزی و مرزی شرق کشور از شرکت مدیریت منابع آب ایران وابسته به وزارت نیرو همراه ما هستن. خانم دکتر قائمی، ما تنها کشوری در کره زمین نیستیم که بحران آب داره، درسته؟
بله.
نه نیستیم. اونا چی کار میکنن مثل ما؟
ببینید واقعیت اینه که
آبا از کجا تامین میکنن؟
ببینید یه نکته ای که من میخواستم اتفاقا اشاره کنم تو ادامه صحبت قبلی، چون داشتیم راجع به بحث توسعه پایدار صحبت میکردیم، یه نکته کلیدی اینه که ما خیلی ممکنه شنیده باشید که میگن جهانی فکر کنیم منطقه‌ای عمل کنیم.
بله.
و این نکته که شما اشاره میکنید واقعیت، حالا شما رفتید روی کشورهای دیگه، ولی من میخوام بگم ما داخل همین کشورمون که خب حوزه های آبریز مختلفی رو داریم، ما 6 تا حوزه آبریز اصلی رو داریم، همون کشور اونایی که داخل کشورن، همونایی که در مرزها با افغانستان، با عراق، با کشورهای دیگه هم مرز هستیم و مجاورت داریم، بر همدیگه اثر داریم، یعنی اثرات متقابلی داریم که اتفاقا اخیراً یه دانشی توسعه پیدا کرده به عنوان سایو هیدرولوژی، بحث علم هیدرولوژی اجتماعی هستش، که این اشاره میکنه که ما توی هر حوزه آبریزی که قرار داریم فقط تحت تاثیر هیدرولوژی و مباحث منابع آبی داخل همون حوزه آبریز نیستیم و مباحث فیزیکی نیست که ما رو محدود میکنه، بلکه خوب. مسائل اجتماعی و مباحثی از جمله افزایش جمعیت، مهاجرت، مسائل اقتصادی، بحث های واردات و صادرات آب مجازی و غیره هم هستش که بر این موضوع خیلی اثر جدی داره. و به عبارت دیگه این مسئله، این دانش داره پایداری حوزه آبریز و تحت تأثیر عوامل خارج از مرزهای اون حوزه به بحث و بررسی و چالش میگذاره. میخوام بگم که ما از دورانی گذر کردیم که در واقع جبر جغرافیایی ما رو محدود میکرد و همه چیز محدود بود به همون جغرافیایی که داخلش بودیم. خوب. الان باید به شما بگم که ما در واقع یک سرنوشت مشترکی با همه آدم هایی که جای مختلف کشور وجود دارن و حتی خارج از کشور تو مرزهای دیگه هم جای قسمت حوزه‌ای مشترکمون هستن داریم. یه مقدار شاید فاصله گرفتم از اون سوالی که شما فرمودید که کشورهای دیگه چه میکنن، که خب حالا هر کشوری بالاخره بحثای فناوری های نو و تکنولوژی اومده به کمک بشر و خیلی از کشورها هستند که الان دارن با استفاده از فناوری‌های نوین پا رو فراتر گذاشتن از اون محدودیت‌های فیزیکی که در واقع داشته به تحمیل می‌شده، با استفاده از اون روش‌های نوین بس مسئله رو جبران می‌کنن. کما اینکه ایران هم از این و وزارت نیرو هم از این مقوله مستثنا نیست و تکنولوژی‌هایی رو داره استفاده می‌کنه. بحث و مقوله باروری ابرها هستش که اخیراً مرکز فناوری‌های نوین جوی رو تأسیس کرده وزارت نیرو و قرار هستش که با استفاده از اون تکنولوژی ها ما بتونیم منابع آبیمون رو تقویت بکنیم. مسئله استفاده از آب دریا و شیرین کردن منابع آب دریا هستش که باز عرض کردم ایران هم از این مقوله مستثنا نیست و به ویژه رو بحث صنعت الان صنایع مون سرمایه گذاری دارن میکنن. وزارت نیرو تو این مقوله مشارکت کرده، تخصیص داده، با تخصیصایی که صادر کرده بخشی از آب صنعتمون داره از طریق شیرین سازی آب دریا استفاده میشه. و یه مقوله جدیدی که رو بحث منابع آب ژرف هست که البته با توجه به آسیب هایی که ما به آبخوان های سطحی مون زدیم شاید لازم باشه که اون مسئله با دقت و مراقبت بیشتری و با توجه به ابعاد ساید افکت هایی که میتونه داشته باشه مورد توجه قرار بگیره.
ما استقبال میکنیم از استارتاپ های این حوزه یا از فناوری های نوین الان در کشورمون؟
عرض کردم خدمت شما رو بحث باروری ابرا که اصلا خود وزارت نیرو محوریت رو داره و مرکزی رو هم که حالا از سابق مرکز باروری ابرها بود و اخیراً با تغییر عنوان دارن به طور جدی مقوله رو دنبال میکنن که خب تکنولوژی های مرکز فناوری های نوین جوی هستش. آه. که این مرکز با استفاده از تکنولوژی هایی که جای مختلف دنیا هم استفاده میشه. بحث باروری ابرها رو تو دستور کار داره و به هر حال تکنولوژی های و فناوری هایی که تو بحث کاهش مصرف هستش که حالا بخشش تو بخش مواردش تو بخش خانگی هم گاهن از تلویزیون تبلیغ میشه یا شرکت های دانش بنیان یا شرکت های داخلی توسعهش دادن و خود وزارت نیرو هم بعضا سیاست های حمایتی رو از این مقوله ها داشته.
بسیار خوب. نکته باقی مونده خانم قائمی؟
خیلی ممنونم از فرصتی که گذاشتید و امیدوارم که با توجهی که مجموعه رسانه به مسئله آب داره بتونیم با مشارکت عمومی انشالله از این بحران ها به سلامت عبور کنیم.
سرکار خانم دکتر زهره قائمی، معاون مطالعات و تخصیص حوزه آبریز فلات مرکزی و مرزی شرق کشور از شرکت مدیریت منابع آب ایران وابسته به وزارت نیرو، خیلی از شما ممنونم بابت حضورتون در نقطه جوش رادیو تهران. بریم و برگریم دو کلمه حرف حساب بزنیم و تمام بگیم. بسیار خوب، خیلی ممنونم اول از توجهتون به نقطه جوش این نوبت. درباره بحران آب در کشورمون صحبت کردیم. من هی گفتم که آقا مصرف خانگی بالاخره درصدش کمه، ولی واقعیتی که داره اینه که عموما دیگه چیز شدن، دیگه ناامید شدن از حوزه کشاورزی و حداقل طول میکشه تا اینی که بخواد اون حوزه سر و سامون پیدا بکنه در حوزه مصرف آب. تا موقع به نظر من بهترین کار همین مصرف صرفه‌جویی شده ی آب در منازل هست. امیدوارم که ما بیشتر دغدغه آب رو داشته باشیم و امیدوارم مسئولینمون بیشتر از ما واقعا این دغدغه رو داشته باشن، هم در معادلات بین المللی، هم در مراودات بین المللی، هم در حقیقت سیاستگذاری های خودشون، در توسعه خودشون، در صنایع، در کشاورزی. واقعا جز به جز باید توجه بیشتری داشته باشیم به این مهم. کمبود آب در کشورمون بسیار جدیه. ما به عنوان رسانه تلاش میکنیم تا نقش خودمون رو تا جایی که میتونیم به بهترین شکل ممکن ایفا بکنیم، اما تنها با فرهنگ سازی و کار رسانه این اتفاق به نتیجه نمیرسه. قطعا باید در حوزه های دیگه هم توجه بیشتری صورت بگیره. سپاسگزارتون هستم. جمعه خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده،
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه
94 رادیو تهران.
از پخش شبکه رادیو تهران دوباره به شما مخاطبان عزیز سلام عرض می‌کنیم. عصرتون بخیر باشه و دعوت می‌کنیم که مسابقه 94 ما رو شنونده باشید و در اون شرکت کنید. مسابقه پیامکی سه گزینه‌ای و هر روز هم تا ساعت 9 شب با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظر شما شنونده محترم به سر شماره 30094 میتونید در اون شرکت بکنید و میدونید که شماره مسابقه حتما باید به حروف نوشته بشه. اما سوال شماره 295: کدام حیوان تار صوتی ندارد؟ الف زرافه، ب کرگدن و جیم مورچه. خانم یا آقای به شماره تلفن 0937 4 شماره آخر 7473 در پاسخ به سوال 294 ما که پرسیده بودیم صاحبیه از آثار کدام شاعر نامدار ایرانی است، پاسخ صحیح گزینه ب حضرت سعدی رو ارسال کردند.
ساعت 6 بعد از ظهر، 4 اردیبهشت 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اردی بهشت است، هنگامه اردوی بهشت. و مگر بهشت بی صدا می شود؟ حتی بهشت هم بی صدا چیزی کم دارد. این صدا که میماند تا تنها نمانی، میماند و تنها صداست که میماند. متولد شد در قلب بهار، پرشور پرشکوه مثل بهار. اگر میشد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز میشد چید. اگر میشد صدا را دید. رادیو انیس تنهایی و خلوت دانش افزای بیمنت. امضا خانواده بزرگ رادیو، اردیبهشت 1402.
مبادا یاروان روزی که من از چشم یار افتم.
غریب، قصه غریبانه یک مرد.
محمد برو جردی تویی؟
چیه خواهر؟
بچو آقا سرمان داد نزا خوش خیرات.
عاشقانه‌ای برای آزادی.
حالا این مردم رو باید خوب کرد. مردم امنیت داشته باشن، عزت نداشته باشن، بازم حالشون بده.
غریب، کارگردان محمد حسین لطیفی، برنامه سینماهای سراسر کشور.
رادیو زیارت برگزار می کند. مسابقه قرآنی آیه آیه در بهار. برای شرکت در قرعه کشی 30 سفر زیارتی به مشهد مقدس و شرکت در مسابقه قرآنی آیه آیه در بهار، عضو کانال رادیو زیارت در پیام رسان ایتا و بله شوید. نشانی ما @ رادیو زیارت.
تمام کودکان نیازمند سرزمینم فرزندان من هستند. مادران و پدران ایران، شما می توانید با مراجعه به تارنمای اکرام.امداد.ir و یا ارسال عدد 1 به شماره 3033 در طرح اکرام ایتام و محسنین شرکت کرده و سرپناه فرزندان نیازمند ایران عزیزمان باشید. زندگی خالی نیست.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو من آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت ها رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبر هم دیدی؟ چیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمیامردم اینجا، چیکار میخواستی بکنی ها؟
ای بابا باز شد. آقا جان من قبل از اینکه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینایی که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی،
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی